بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما بحثمون در ارتباط با حق زندگی و حیات بود. عرض کردیم که زندگی و حیات خودش دارای مراتب، از منظر قرآن مراتب حیات رو مطرح می‌کردیم. ما حیات نباتی و حیات حیوانی و حیات انسانی رو مطرح کردیم و بعدش هم گفتیم یه حیات دیگه قرآن می‌شناسه که عبارت است از حیات معنوی. بعضی از آیات رو در ارتباط با حیات معنوی خوندیم، بعضی دیگه از آیات مون یه آیه بود که خب جلسه قبلم یکی از رفقا اشاره کرد که من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینه حیاتا طیبه، که این حیات طیبه ناظر به اون حیات معنوی است. این فراتر از حیات انسانی است. حیات انسانی که همه انسان ها درش مشترک هستند، اما این حیات طیبه یه چیزی فراتر از اونه. آیه دیگه‌ای که در این رابطه وجود داره، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، استجابت کنید برای خدا و رسول وقتی که شما رو دعوت میکنه به اون چیزی که موجب حیات و زندگانی شما میشه. اینم ناظر به یه حیاتی فراتر از حیات انسانی است. حیات انسانی دیگه نیاز به دعوت خدا و رسول نداره، مردم در اون حیات انسانی خودشون اشتراک دارند و خودشون هم دارن زندگی میکنن، نیاز به دعوت خدا و رسول نیست. نکنید، ما معتقدیم که در حیات حیوانی ما جان داریم، یعنی جان داریم. در حیات انسانی ما روح داریم، ولی روح مرکز علم هست، مرکز اخلاق هست، اما ممکنه حیات معنوی هم درش نداشته باشیم. یعنی علم داریم، اخلاق داریم، ولی معنویت نداریم. حیات معنوی یه چیزی فراتر از علم و اخلاقه که اون دیگه یه معنایی به زندگی میده و اون در حقیقت یه نوع حس دیگریست. الهی به ذکر که عاش قلبی، یعنی اصلا یاد تو ایش قلب منه. من اگر به یاد تو هستم فکر میکنم زنده ام، اگر نباشم احساس میکنم مرده ام که متحرکم. علم دارم، حتی اخلاق دارم، حتی نظم دارم، حتی قانون دارم، ولی تو رو که ندارم فکر میکنم که زندگی ندارم. عرض کردیم ما در حیات انسانی ممکنه که در اهداف و غایات همانند حیات حیوانی باشیم، یعنی دنبال لذت، دنبال رفاه، دنبال تأمین غرایز، اما به شکلی متکامل و مترقی. ولی در حیات معنوی اصلا اهدافمون متفاوته. خب دیگه حالا آیات اینجا زیاد من دیگه نمیخوام. به نظر ما یه حیات دیگه هم هست، اونم حیات آخرته. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اصلا حیات آخرت با حیات دنیا متفاوته. به خاطر این اصلا حیوان حقیقی، زندگی واقعی همون آخرته. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، و اون یه حیات دیگه ایست، اصلا با مختصات دیگه ای که هست. البته هیچ حیاتی مرتبه نازلش رو نفی نمیکنه. یعنی ما نمیتونیم حیات انسانی نداشته باشیم، حیات معنوی داشته باشیم، این نمیشه. ولی به هر حال اینا مراتبی از زندگانی نیست، با مختصات خودش، با ظرفیت‌های خودش، با وسعت خودش، اینا هر کدوم یه مرحله‌ای از زندگانی نیست که برای انسان وجود داره. اینا همش مقدمه بود، یعنی ارتباط وثیقی با بحث ما نداشت، الا اینکه در یک جایی می‌خواستیم از این نتیجه بگیریم، از این حق حیات. خب حالا بحث ما در ارتباط با همون حیات حیوانی است. یعنی وقتی میگیم حق حیات، اون چیزی که در زبان ها هست این که انسان حق زندگی داره، منظورش همون زندگی حیوانی، یعنی همین جانی که ما میگیم ما یه جانداری هستیم، این جان رو میشه از انسان گرفت یا جان رو نمیشه از انسان گرفت؟ ما فعلا داریم از منظر قرآن و دین نگاه میکنیم مسئله رو دیگه. به نظر میاد این آیه تقریبا صریح ترین آیه در شناسایی این حقه که خدا میفهمد من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. ما بر بنی اسرائیل اینو نوشتیم، لازم کردیم، مقرر کردیم که انه من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کسی کسی را بکشد بیان که او جان کسی را گرفته باشد، او فساد فی الارض بیان که در زمین افساد کرده باشد، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا همه انسان ها را کشته. این آیه میخواد بگه ارزش جان یک انسان معادل ارزش جان همه انسان هاست. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر یه جانی رو زنده بکنه گویا همه جانها رو زنده کرده. خب این آیه حق حیات رو برای همه انسانها میشناسه، من قتل نفسم، چون نکنید تو پرانتز بگم این که مؤمن حق حیات داره، نمیشه خونش رو ریخت، جانش محترمه، مسلمان اینطوریه. خب آیات و روایات زیادی داریم، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه، در ارتباط با مؤمن. ولی ما داریم میگیم انسان به ما هو و انسان، انسان به ما هو و انسان صرف نظر از عقیده، مذهب، نژاد، رنگ، قرن و صرف نظر از همه عوارض و مختصات خودش. آیه میگه من قتل نفسا به غیر نفسا او فساد فی الارض، یعنی نفسا دیگه همه موارد رو میگیره، هر نفسی رو شما بکشید. این نفس، نفس مؤمن نیست، نفس کافر هم هست. من قتل نفسا به غیر نفس. حالا ما با این آیه کار داریم، چون این آیه از آیات مرجع در زمینه حق حیاته. یعنی اگر یه کافری به غیر فساد فی الارض باشه میشه کشتش یا نمیشه کشتش؟ قرآن گفت من قتل نفسا به غیر نفس. یه وقت یه کافری داره فساد میکنه، ازلال میکنه، انحراف میکنه، یه نفری از کمونیست اصلا خدا رو قبول نداره ولی کار به کار دیگران نداره، زندگی خودشو میکنه، نه عناد داره، نه مبارزه میکنه، نه نشر بیدینی میکنه، یعنی فساد فی الارض نیست، اینم محدور و دمه، یعنی باید بری بکشیش. یا نه من قتل نفسا به غیر نفسا اون فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. این فساد فی الارض میخواد اون آیاتی رو برای ما خلاصه تعریف کنه که وقتلوهم حیث سقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، این که هر جا دیدین بکشینشون، این که هر جا دیدین بکشین مال مفسد فی الارض دیگه، چون اینجا گفت من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض. خب حالا همین من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، این حکم اختصاص به بنی اسرائیل نداره، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل و من اجل ذالک کتبنا بر همه، یعنی ما به این جهت بر بنی اسرائیل نوشتیم، بر بنی اسرائیل نوشتیم، یعنی اون که اختصاصی نداره، ما بر همه اینو نوشتیم. این قصه بعد از قصه هابیل و قابیل دیگه، وطلو علیهم نبع ابنی آدم بالحق از قرب و قربان فتقوب بدمه حد اما ولم یتقبل من الاخر قال لاقتلنک، قال انما، تا اونجا که خلاصه ما لازم کردیم که نباید کسی رو بکشید. یعنی من اجل ذالک، از این که این اتفاق افتاد که کسی اومد جان دیگری رو گرفت. حالا من گفتم به این آیه کار داریم، فعلا الان خداوند متعال قتل نفس رو محرم می شمارد، نه تنها محرم می شمارد بلکه قباحت و سوء او رو معادل با کشتن همه انسان ها میدونه، کما اینکه احیا رو معادل با احیا همه انسان ها میدونه، یعنی اینقدر به حیات و زندگی انسان ارج مینهد، اینقدر شرافت مینهد که میگه اگه تو یک کسی رو کشتی، الا اینکه این حق حیات محدود میشه به من قتل نفسن به غیر نفس. یعنی اگر او جان دیگری رو گرفت، این حق وجود داری که جانش رو بگیری. پس حق حیات به خودش محدود شد، نه به غیر خودش. ولی او فسادن فی الارض، نه، اگر افساد در زمینم کرد باید خلاصه میتونی اونو بکشی. البته آیه نمیگه میتونی بکشی، میگه این که من قتل نفسن به غیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، مال غیر این موارده. اگر این کارو بکنی این قباحت نیست، اما مجازی یا مجاز نیستی، خب بله اونجا ما گفتیم که ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. گفتیم که ان النفس بالنفس اجازه رو اونجا دادیم، یعنی ما بودیم و این آیه باز خیلی ازش نمیفهمیدیم که مجازیم اگه کسی رو کشتیم. میفهمیدیم خیلی کار زشتی نکردیم، اون فکأنما قتل الناس جمیعا اتفاق نیفتاده، اما اینکه مجازیم یا نه از آیه سوره مائده نمیفهمیدیم. عرضم که روشنه. ولی خب در همین سوره خداوند متعال فرمود که و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین، که نفس رو به نفس. خب این یه آیه ایست که دلالت میکنه بر این که قتل نفس جایز نیست. اون نفس هر عقیدهی که میخواد داشته باشه و فارغ از عقیده و مذهب و نژاد و رنگ و اینها. آیه دیگه انعام، آیه 151، قل تعالی و اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا و لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بیاد تا من بهتون بگم خدا چه چیزایی رو حرام کرده. تمام محرمات الهی، یکی که الله تشرکوا به شیئا، شرک به خدا نورز. میگه و بالوالدین احسانا، یعنی بدی نکنید به پدر مادرتون. دیگه ولا تقتلوا اولادکم من املاق، به خاطر تنگ دستی فرزندان خودتون رو نکشید. اینجا قتل اولاد رو به عنوان حرام خداونده، یعنی پدر بر فرزند خودش ولایت داره اما بر جانش اختیار نداره. شما نگید که من ولی اویم، پدر اویم، واسطه وجودی اویم، همه اینا هستی، ولی تو اختیاری بر جان فرزند نداری، پس تو حق نداری جانشو بگیری. ولا تقتلوا اولادکم، به هر حال اگه کسی در عالم بخواد حق داشته باشه جان دیگری رو ازش دریغ کنه، حق داشته باشه، باید یک کسی باشه مثل پدر که حق ولایت داره، میگه وجودش از من بوده حالا میخوام جانشو بگیرم، میگه نه تو ولایت نداره. اگه پدر ولایت نداره به طریق اولا ولایت ندارن. نکنید من از ولا تقتلوا اولادکم میخوام اینو استفاده کنم که قرآن جان دیگران رو محترم میشمره. حالا اینکه ولد تو چیست، اصلا ولا تقتلوا اولادکم این خطاب ما مسلمان ها نیست که ولا تقتلوا اولادکم، این قل تعالی و اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، مخاطبش مسلمان ها نیستن. یعنی ولد تو، ولو تو کافری، ولدت هم کافره، اما تو حق نداری که جان ولد تو بگیری. پس اگر پدر این حق را ندارد که جان فرزند رو بگیره، دیگران به طریق اولا این حق را ندارن که جان هم دیگر رو بگیرن. خب درسته که اینها امر و نهی خداست، امر و نهی پروردگاری که این کار رو نکنید، ولی امر و نهی مولوی یا ارشادیه. یعنی شما میخواد بگید که خدا اعمال مولویت کرده. این که خدا میگه من قتل نفسن به غیر نفسن فکأنما قتل الناس، یعنی من قرار داد کردم یا این جرم قباحتش اینه ذاتن. ما مقرر کردیم که نکشید، اما به هر حال این قباحت ذاتیشو داریم میگیم فکأنما قتل الناس جمیعا. این که حرم ربکم درسته، خدا اینا رو حرام کرده بر ما و گفته که شما حتی ولایت بر او ندارید، ولی به هر حال قرآن این حق رو محترم شمرده فعلا، یعنی گفته این حق هست. ما فعلا میخوام بگیم این حق حیات وجود داره صرف نظر از تمام گرایش های فکری، سیاسی، عقیدتی، قبیله‌ای، نژادی، رنگی. حالا مثل این آیه فرمان شما خوبه، ولی به هر حال این حق رو قرآن شناسایی میکنه صرف نظر. بعد ادامه آیه این بود که ولا تقرب الفواهش، نزدیک فاحشه نشید، مظهر من آن، ولا تقتل النفس، جان کسی رو نگیرید، التي حرم الله الا بالحق. التي حرم الله یعنی خدا قتل نفس رو حرام کرده. این جان کسی رو نگرفتن دیگه مؤمن و کافر نداره. ولا تقتل النفس، خدا کلا قتل نفس رو حرام کرده. ممکنه بگی نه، قتل نفسی که خدا حرامش کرده، پس ما یه نفسی داریم که خدا قتلش رو حرام کرده، یه نفسی داریم که خدا قتلش رو حرام نکرده، این با الا بالحق نمیسازه. این دیگه استثناء معنا نداشت، درسته؟ پس ولا تقتل النفس التي حرم الله یعنی خدا قتل نفس رو حرام کرده. لا تقتل النفس التي حرم الله، قتل نفس نکنید که خدا حرامش کرده، الا بالحق، که اگه بالحق بکنید دیگه اونجا خدا اجازه داده. قتل نفس بالحق کجاست؟ اونجاست که ان النفس بالنفس. آره دیگه توضیح داره میده که خدا قتل نفس رو حرم الله. عرض کردم ان نفس دیگه جان است، هیچ ربطی به چیز نداره. در ضمن روح غیر از نفس دیگه، الان میبینید همش بحث نفسه. لا تقتل النفس، البته نفس ممکنه انسان باشه، در بعضی از تعابیر نفس معادل همون جان فارسی است نه روح عربی. نفس یه چیزیست که گوسفندم داره، ولی روح یه چیزیست که فقط انسان داره. روح محل شعور، درک، تحلیل، علم، عقل. حالا اجازه بدید که تو اون بحثا نریم، چون نفس و روح خودش خیلی بحث مفصلی است. این محل بحثه که آیا جنین هم نفس هست یا نفس نیست، این محل بحث. یا مثلا ولا تقتلوا اولادکم، یعنی ما قبل از ولادت هم این ولد هست یا نه. شاید در جلسه قبل از کردم، الان در مستندات بین المللی حقوقی بین معاهدات بین المللی و منطقی اینا یه تفاوتی وجود داره. در خیلی از اینا از ولادت انسان، آغاز انسان رو از ولادت میدونن، به خاطر این حقوقی که میگن مال قبل از ولادت نیست، به خاطر این سخت جنین رو جایز میدونن. خب ذالکم وصاکم بهی لعلکم تعقلون. نکنید این قول تعالی اصل ما حرم ربکم علیکم، بیاد بگم خدا چی حرام کرده، یعنی اینایی که خدا میگه در حقیقت گویا با فطرت شما منطبقه. یعنی خدا داره اینطوری اینا رو دعوت به دین میکنه. یه وقت شما دین رو میاد میگید خب همین کاری که ما میکنیم، از کلام شروع میکنیم و علت معلول بلا علت که نمیشود و نمیشود و نمیشود، تا میایم میرسیم که خدایی هست، من تعبیر میکنم از آسمان میایم پایین. اینجا پیغمبر داره دعوت به دین میکنه از احکام و کاربرد شریعت. این خدایی که من دارم بهش دعوت میکنم، میدونید خواستش چیه؟ میدونید چیا رو میگه بده، چیا رو میگه خوبه؟ ذالکم وصاکم بهی لعلکم تعقلون. این میخوام جواب سوال شما رو تقریبا بدم. وصاکم بهی لعلکم تعقلون یعنی شما اگه تعقل کنید میبینید که چه مزامین خوبی داره این دین. ما داریم شما رو دعوت به دین میکنیم با چی؟ با همین. گفتن بعضی ها با این آیه مسلمان شدن، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یعنی وقتی این آیه نازل شد گفتن چه دین عالی است، یأمر بالعدل، یأمر بالاحسان، ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یه دینی که میگه بغی نکن، حدود همدیگه رو نادیده نگیرید، کار زش انجام ندید. یه دینی که میگه عدل داشته باشید، احسان داشته باشید، مؤمن میشید. این خودش راه دعوت به دینه. یعنی دعوت به دین این نیست که همیشه از آسمان بیای پایین بریم بگی آقا معلول بلا علت که نمیشه، پس خدا هست، پس گوش به حرفش کن. اون خدا و دینی که ما داریم دعوت میکنیم اینه شعارش، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. حالا اینجا پیغمبر خدا میگه اینطوری دعوتشون کن، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. فکر کنید این آیین من آیین خوبی یا آیین بدیه؟ تعقلون، تعقل کنید، اندیشه کنید. شما درک میکنید خوبی این آیین را؟ اینی که من میگم الله تو شکو به ایشایی هم به الوالده این احسان هم الله تختو بیانه. آخو بالوالدین احسان هم فطرت دیگه، فطرت میگه بالوالدین احسان، یعنی میتونه واجب شرعی به این دلیل نباشه حالا محرم. یعنی من میخوام بگم که این قل تعالو بیاید من براتون بگم خدا چی حرام کرده، یعنی بیاید آیین منو شما بشنوید بعد تعقل کنید ببینید این آیین بدی یا خوبیه. به هر حال همین ذاتی بودنش رو میخوام بگیم، من نمیخوام نفی کنم مولویتشو، من میخوام به هر حال بگیم یه چیزیست که درک میکنیم ولا تقتل النفس التی. پس این آیه هم میخواست بگه قتل نفس حرامه، قتل نفس به صورت مطلق. اینا رو داشته باشید. بعد ما اگه خواستیم به لحاظ فقهی بگیم کفار محدور و دمن، بعد با این که قتل نفس رو خدا حرام کرده اینا چجوری میسازه؟ خدا قتل نفس رو حرام کرد، نگفت مؤمن ها، نگفت مسلمان، نفس هر نفسی که میخواد باشه مثلا قتلش حرام. بعد چجوری شما میگید کافر محدور و دمه؟ اینو باید با هم دیگه جمع کنیم، آیات رو با اون روایات باید جمع کنیم. درست. آیه بعدی که میخونم بقره 85 و از اخذنا میثاقکم، البته این خطاب به بنی اسرائیل، ولی خلاصه شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. یعنی اینطوری نیست که متفاوته، شرع علیکم ما وصینا به موسی و عیسی. آیه 85 بقره و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، ما از شما میثاقتون رو گرفتیم که سفک دم نکنید، خون نریزید. خون ریختن کنایه از کشتن دیگه، البته میتونه مادون کشتن هم باشه، مجروح کردن، لا تسفه کند دماءکم، ولی دیگه مرتبه اعلاش یعنی کشتن. و از اخذنا میثاقکم لا تسفه کند دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم انتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم و تخرجون فریقا منكم من دیاره. همه ادله ای که سفک دم رو داره مذمت میکنه. مثلا وقتی خدا میگه به ملائکه میگه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، یعنی سفک دم کار بدیه، تو میخوای یه موجودی خلق کنی که کارش سفک دمه. این حق ذاتی، یعنی نه چون تو گفتی حرام است حرامه، حتی قبل از اینکه انسان رو خلق کنی میگه که میخوای یه موجودی خلق بکنی که سفک دم کنه، خون ریزی کنه، یعنی اصلا این سفک دم کار بدیه. به هر حال لسانش لسان اینه که قبل از مقرره، قبل از امر، قبل از نهی، قبل از تشریع، ملائکه هم میگن سفک دم نه. خب و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، یعنی قتل نفس، سفک دم. البته عرض کردم خون ریزی ممکنه که به جنگ هایی که حتی منجر به مرگ نشه، کلی جراحت، کلی خون ریزی اطلاق بشه، ولی خب درجه اعلاش میشه چی؟ میشه حق حیات. حق حیات سفک دم نکنید. حالا به خودکشی هم میرسه، به خودکشی هم میرسه. خب ادله دیگه مثلا داریم و اذا الموعودت و سئلت بأی ذنب قتلت. ما از بچه های زنده به گور میپرسیم که شما به چه گناهی کشته شدید؟ یعنی شما نمیتونید کسی رو بکشید الا به زن، به ای زن به قتلت. پس این کار قباحت داره، چرا باید بکشید کسی رو؟ و اذا الموعودت و سئلت به ای زن به قتلت، شما نمیتونید جان کسی رو بگیرید. البته این آیه دلالت نمیکنه که هر ذنبی میتواند دلیل بر قتل باشه، ولی دلالت میکنه که بیگناه نباید کسی رو کشت. یعنی شما حق ندارید کسی رو بیگناه بکشید. من این آیاتی که میخونم عموما نمونه است، مثاله، و الا نظائرش زیاده. یعنی من میگم شما برید دنبال سفک دم بگردید، قتل نفس بگردید، سرنخهای آیاتو میدم به عنوان نمونه میخونم. مثلا ما یه نمونه دیگه آیات داریم، و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. اگه کسی مظلوم کشته شد، ما برای ولی او این حق رو قرار دادیم که ظالم رو بکشه. یعنی چی؟ یعنی تو چون حق حیات رو ازش گرفتی میتونیم حق حیات رو ازت بگیریم، تو حق نداشته حق حیات رو بگیری. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. البته مظلومن، من قتل مظلومن، هر کس مظلوم کشته بشه، فقط جعلنا لولیه سلطانا. این که ما برای ولی او سلطنت در قتل قاتل و ظالم قرار دادیم، یعنی تو حق نداشتی او رو بکشی. اگه حق میداشتی که ما نمیگفتیم بیان تو رو بکشن. تو حق نداری جان کسی رو بگیری، زندگی کسی رو خاتمه ببخشی. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن فلا یسرف فی القتل. من برای تو سلطنت قرار دادم، اما در محدوده‌ای که این قتل انجام شده، در قتل اسراف نکن. فلا یسرف فی القتل، لا یسرف فی القتل، خب یه معنیش اینه که اگر خلاصه یکی بود باید یکی بکشیم. حتی حضرت امیر فرمودن انما هی ضربتون به ضربه، ابن ملجم یک ضربه به من زد. شما اگه میخوان قصاص کنید باید یه ضربه به ابن ملجم بزنید. یعنی حالا اون شاید حکم اخلاقی بود دیگه، فانما یه ضربتون به ضربه، یه ضربه به من زد، در برابر شاید یه ضربه باید بزنی به ابن ملجم، دو ضربه نباید بزن. خب و من قتلم از لومن فقط جعلنا لبن. البته فلا یسرف فی القتل شاید تو بعضی از تفاسیر گفتن مسله نکنید، اسراف در قتل، یعنی کشتید مسلش نکنید، این اسراف در قتل. حالا به اونش کاری ندارم، ولی همین که من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. بسیار خوب. حالا اینها نمونه هایی بود از آیاتی که برای جان و نفس انسانی صرف نظر از گرایش های فکری، اعتقادی، قومی، قبیله‌ای، تاریخی، صرف نظر همین و حرمت قائله، که بعضیش حالا حرمه، مثلا ما حرام کردیم، بعضیش هم ظهورش در این بود که نه اصلا ذاتن اینطوری و زشته و بده و نباید این کار بشه، و که منظورمون از حقوق ذاتی این بود. حالا بحث بعدی خودکشیه که مطرح میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.